ساعت 18. این صدای رادیو فرداست. در پی لغو مجوز فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه از سوی هلند، تنش میان دو کشور بالا گرفت. غلام حسین کرباسچی میگوید احتمال رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید پیشنهاد گفتگوی ملی قابل اجراست و مانعی ندارد. عصر بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی لغو مجوز فرود برای هواپیمای وزیر خارجه ترکیه از سوی هلند، رجب طیب اردوغان هلندی‌ها را بقایای نازی‌ها و فاشیست خواند و وعده داد که این اقدام هلند را تلافی کند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دولت هلند منتشر شد، مقام‌های این کشور به دلیل آنچه خطر برای نظم عمومی و امنیت خواندند، مجوز فرود هواپیمای حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه را لغو کردند. آقای چاوشوغلو نیز در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN ترک از هلند خواست که سیاستش را تغییر بدهد.
Yani o yüzden Hollanda bu tür yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayıştan, bu sakat anlayıştan vazgeçmesi lazım.
آقای چاوشوغلو گفت هلند باید از سیاست‌های اشتباه دست بردارد. آنها باید این سیاست‌های دوگانه را کنار بگذارند. آن روزها که ترکیه همه تصمیماتشان را بپذیرد گذشته است. ترکیه دیگر آن ترکیه سابق نیست. هدف سفر آقای چاوشوغلو تبلیغ برای رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور در جمع شهروندان مهاجر ترکیه بود. برخی مقام‌های اروپایی از این تغییر قانون اساسی خوشنود نیستند و تاکنون دست کم 4 میتینگ تبلیغاتی در اتریش و سوئیس لغو شدند. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. آقای کرباسچی در این مصاحبه با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 گفت وقتی آقای هاشمی با اختلاف 1-2 رأی رد صلاحیت می‌شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. در چنین شرایطی نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک باره احساس خلع کند. این اظهارات آقای کرباسچی در ادامه بحثی جدید بیان شده که با عنوان نامزد پوششی از سوی برخی ناظران در رسانه‌ها مطرح است. نامزد پوششی عنوانی است که برای یک نامزد احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی استفاده می شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با یک روزنامه وابسته به اصلاح طلبان گفت که از نظر جمهوری اسلامی برای گفتگوی ملی مانعی نیست و کسانی که علاقه‌مندند می توانند این موضوع را پی بگیرند. آقای کدخدایی این سخنان را در مصاحبه با روزنامه ندای ایرانیان بیان کرده که به صاحب امتیازی حمید رضا عارف فرزند محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس منتشر می شود. سخنگوی شورای نگهبان در این مصاحبه گفت که 2 پیشنهاد مختلف در این زمینه مطرح شده بود که یکی از آنها آشتی ملی بود. آشتی ملی پیشنهادی بود که از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق مطرح شد، اما با مخالفت شدید آیت الله خامنه ای روبرو شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از طرح اتهام‌های جدید امنیتی علیه کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری زوج زرتشتی در ایران خبر داده که هم اکنون در انتظار برگزاری دادگاهشان در زندان وین به سر می‌برند. این زوج زرتشتی که دارای تابعیت مضاعف آمریکا هستند، مرداد ماه گذشته بازداشت شدند و به تلاش برای براندازی نظام و جاسوسی متهم شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از طرح اتهام‌های جدید علیه کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، دو شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، در نامه‌ای نوشته که برادر و همسر برادرش به تلاش برای براندازی نظام، استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری که دارای تابعیت مضاعف آمریکا هستند از مرداد ماه گذشته در زندان به سر میبرند و پرونده آنان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در دست بررسی است. به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی که به این زوج زرتشتی گفته اتهاماتشان میتواند منجر به صدور حکم 21 سال زندان برای آنان شود. کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، میگوید اتهام‌های برادرش در ماه‌های اول بازداشت، نگهداری مشروبات الکلی در منزل، جاسوسی و معاشرت با دیپلمات‌های خارجی بود، اما همکنون با اتهام‌های امنیتی دیگری هم مواجه شده است. به گفته او، کارن وفاداری و همسرش در ابتدای بازداشت 5 ماه در سلول انفرادی زندانی بودند و همکنون در انتظار برگزاری دادگاهشان در بند عمومی به سر می‌برند. مقام‌های قضایی ایران درباره اتهام‌ها و وضعیت پرونده این زوج ایرانی آمریکایی تاکنون جزئیاتی بیان نکردند. تنها اظهار نظر مربوط است به سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی گفته بود ماموران امنیتی خانه ای را کشف کردند که جهت برگزاری مجالس مختلط برای دیپلمات‌های خارجی مهیا شده بود و افزود که از این خانه 4000 لیتر مشروبات الکلی کشف شده و 2 ایرانی با تابعیت مضاعف هم دستگیر شدند. به جز کارن وفاداری و همسرش، همکنون چند ایرانی دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی اند که برای برخی از آنان به اتهام جاسوسی احکام زندان صادر شده است. از جمله نازنین زاغری و کمال فروغی، 2 شهروند ایرانی بریتانیایی که به ترتیب به 5 و 7 سال زندان محکوم شدند، رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی به 10 سال زندان و سیامک و باقر نمازی 2 شهروند ایرانی آمریکایی دیگرند که هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود درباره طرح اتهام‌های جدید امنیتی علیه کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، زوج زرتشتی در ایران.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 18:07 به وقت تهران، من هومن عسکری از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما هستید. ولادیمیر پوتین اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران را دلیل پایداری آتش بس در سوریه دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این همکاری و همچنین با مشارکت آمریکا طولی نمی کشد تا صلح به سوریه بازگردد. این در حالی است که بشار اسد ترکیه و آمریکا را مهاجم خوانده است که به گفته او بدون اجازه وارد خاک سوریه شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مناقشه سوریه از محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در روز پنجشنبه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در روز جمعه بود. پوتین شامگاه جمعه اعضای شورای عالی امنیت ملی روسیه را از نتایج این دیدارها مطلع کرد. خبرگزاری‌های روسی به نقل از منابع آگاه می‌نویسند رئیس جمهور روسیه با اشاره به کاهش خشونت‌ها در سوریه که به گفته وی نتیجه اقدامات مشترک مسکو، آنکارا و تهران بوده، اعلام کرد نسبت به دستیابی به توافق صلح سوریه در آینده نچندان دور محتاطانه خوشبین است. ماکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است شرایط حل بحران سوریه فراهم نیست.
Сейчас уже стоит этот вопрос, что единой Сирии быть не может. Больной вопрос это путинский
вопрос. این فکر تقریبا جا افتاده که سوریه یک پارچه وجود نخواهد داشت و بزرگترین چالش در این زمینه مسئله کردهاست. مسئله دوم سرنوشت اسد و مسئله سوم منافع متضاد نیروهای خارجی است که در این بحران مداخله کردند. تجربه نشان داده که حتی اگر برای حل این مسائل توافق شود، اجرای آن سرانجام به شکست می انجامد.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای دولتی سوریه به کرانه غربی رود فرات رسیدند. و طی چند روز گذشته صدها مقر تروریستی در عملیات هوایی روسیه نابود شدند. مسکو به تازگی از آن کرد که نیروهای عملیات ویژه زمینیش نیز در سوریه فعالند و از جمله در آزادسازی پالمیرا نقش داشتند. از سوی دیگر چهارشنبه چند صد تن از تفنگداران دریایی آمریکا مجهز به جنگ افزارهای سنگین برای کمک به نیروهای مورد حمایت واشنگتن در عملیات رقه به سوریه اعزام شدند. پنتاگون اعلام کرد که نظامیان آمریکایی و روسی عملیات خود را به شکل کارآمد هماهنگ می‌کنند. همزمان گزارش ها هاکیست ارتش ترکیه مقر نیروهای دولتی سوریه را هدف قرار داد که در بیان وزارت خارجه سوریه از سازمان ملل خواست با اعمال فشار بر آنکارا زمینه خروج نیروهای ترکیه از سوریه را فراهم آورد. در شمال سوریه نیروهای ارتش این کشور با پشتیبانی روسیه شورشیان مورد حمایت ترکیه و همچنین شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا هر یک به طور جداگانه با گروه حکومت اسلامی در حال جنگ هستند. الکسی پالوونیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است که تنش‌ها میان بازیکنان خارجی همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Нет общих стратегических интересов у стран, а в принципе вот крайне называем вещи
сумма. منافع راهبردی هر یک از کشورهای دخیل در این بحران متفاوت است. روسیه پوتین و ترکیه اردوغان در همه عرصه‌ها رقیبند و نزدیکی کنونی آنها صرفاً ناشی از تنش‌های اخیر میان ترکیه و غرب است. احیای روابط روسیه و آمریکا همچنان جای سوال دارد. هرچند کرملین امیدوار است اسرائیل برای بهبود این روابط میانجیگری کند. از سوی دیگر روسیه حاضر نیست به خاطر اسرائیل به ایران پشت کند. به ویژه که موقعیت اسد همچنان به پشتیبانی نیروهای ایرانی وابسته است و همزمان مسکو ناخشنود است که تهران در سوریه دستور کار خاص خود را پیش می‌برد. کرملین مطمئن بود در این مقطع بتواند زمام تمام امور سوریه را در دست گیرد، اما در عوض با مسائل در هم تنیده جدیدی روبرو شده. باجگیری غرب که حاضر نیست در صورت ابقای اسد در بازسازی سوریه مشارکت کند. تحرکات چین که بدون کوچکترین هزینه در گذشته اکنون خود را یک پای بازی جلوه می‌دهد. همسویی اسرائیل و کشورهای سنی در برابر ایران که موقعیت روسیه در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و از همه مهمتر عدم تعیین سیاست آمریکا درباره همکاری با روسیه در سوریه. نشانه‌های فراوان حاکی است که در آینده این گونه اختلاف‌ها افزایش نیز خواهد یافت.
در حالی که جمعه ولادیمیر پوتین همکاری با ترکیه در سوریه را ستود و ابراز امیدواری کرد آمریکا نیز به این تلاش‌ها بپیوندد، بشار اسد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینی فینیکس گفت آمریکا و ترکیه و هر نیروی دیگری که بدون دعوت دمشق وارد خاک سوریه شدند تجاوزگرند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه تکرار میکنم که اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یک راه ساده، مطمئن و ارزان تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. در ادامه نظر چند نفر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید. در اینجا من هومن عسکری ازتون خداحافظی میکنم.
آقای رهبر، آقایونی که در مجلس خبرگان و مجلس بدگزیدگان و این جهان شفتید اظهار وجود بکنید، 40 سال شما اقتصاد و تجارت و سطح زندگی مردم این کشور و ایران و از حرفی که در دنیا حرف اول رو میزد رسیدین به زده 282-90. یعنی مردمی که در اون زمان بسیار بسیار در رفاه و آرامش و آسایش بودن، الان شما زیر فقر، سطح فقر بردین. وقت میگه اقتصاد مقاومتی، اون کاری نکرده، این کاری نکرده، شما خودتون که کار کردین.
اقتصاد مقاومتی حقیقتاً مقاومه. ما ایرانیان در اقتصاد مقاومتی به حضرت آقا به جای ریال تو جیبامون همه دلاره. هرچی هم خرج میکنیم فلانی تمام نمیشه، ریخت پاشایی زیادی هم میکنیم تمام نمیشه. ماشالله اینقدر به ما دلار دادن به جای ریال در اقتصاد مقاومتی، ما اصلا پول پارو میکنیم، پول.
این همه اینو میگن آمریکا اله بله نم اینجوری اونجوری. من میگم چرا بس همین هم برن آمریکا، همه آخون ماخون بسیجی سپاهی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.